آقای کاظمی، ممکنه خواهش کنم که از خودتون برای ما بگید از زندگی محیط خانوادگیتون، تحصیلاتتون و مشاغلی که داشتین؟
محیط خانوادگی خانم، محیط خانوادگی آدم های متوسط الحالی که متدین هم هستند، روحانی هم دارند و یه نمونه محیط خانوادگی متوسط ایران، البته در عصر ما، در اون سالهایی که من به دنیا اومدم. راجع به این محیط خانوادگی من قبلا نوشتم، خیلی چیز نوشتم، یعنی شاید یک کتاب من در تن قصه ها این محیط خانوادگی رو توضیح میده خوب آنچه دیدم. اما تحصیلات، من توی ایران مدرسه رفتم، مدرسه ابتدایی در تهران رفتم، مدرسه متوسط در تهران رفتم و دانشکده ادبیات رفتم و بعد مشاغل، من هیچ وقت هیچ شغلی نداشتم. این معلم اخراجی، معلم مدرسه عالی در سطح دانشگاه اخراجی، اول دبیر اخراجی، معلم در سطح دانشگاه اخراجی و مثلا کارمند دستگاه های آزاد اخراجی، همیشه خیلی مقطع بوده مشاغل من. اگر مشاغلی داشتم، هیچ مشاغلی نخواستم جز شغلی که خودم برای خودم انتخاب کردم، یعنی نویسنده بخون باشم. یه زیادتر از این چیزی میخواید کنم؟
شما از چه سنی وارد فعالیت سیاسی شدیم؟
ما وارد فعالیت سیاسی نشدیم. من در محیطی از مدرسه ابتدایی به متوسطه رفتم که زمان جنگ بعد از سال 1320 بود، یعنی 1323 من رفتم به مدرسه متوسطه، 23 یا 24، و داشتن 13 سال سن کافی بود که آدم وارد سیاست بشه، همچنان که پس از این انقلاب داشتن 9 سال سن کافیه که آدم وارد سیاست بشه. بستگی به محیط داره. محیطی بود که ایران در تصرف قوای شوروی و انگلیس و امریکا بود و پس از یک سکوت و اختناق سیاسی 20 ساله ناگهان جامعه به صورت انفجاری آزاد شده بود. در نتیجه این آدم ها نبودند که انتخاب می کردند، بلکه آدم ها انتخاب می شدند به وسیله احزاب. تبلیغ ده ها و صد ها حزب و بالاتر از همه حزب توده که تازه تأسیس شده بود با سر و صدا، همه رو به طرف خودش میکشوند، مخصوصا جوانها رو. علت هم داشت، مردم 20 سال جرأت حرف سیاسی زدن نداشتن در دوره رضاشاه، ناگهان جرأت پیدا کرده بودن و همه چیز رو از سیاست انگلیس میدونستن، طبق اون فرضیه‌ای که از زمان قاجاریه به هر حال همیشه پای اختلاف روس و انگلیس سر ایران بوده. در نتیجه اون اختناق رو از سیاست انگلیس میدونستند، خودشون هم فرصت تربیت سیاسی نداشتن طی 17-18 سال دوره رضاشاه، چرا که امکان تشکیل احزاب و کار سیاسی نداشتن. در نتیجه مردم چشم و گوش بسته، مردمی که تمام تحصیلات عالی در مملکتش به یه دانشگاه منحصر میشه، ما دانشگاهش هم بیش از 4-5 هزار دانشجو نداره و کم سوادن، خب ناچار تبلیغات طرف مقابل سیاست انگلیس ها که خفشون کرده بود میگه. درنچه حزب توده هم مثل احزاب تاق و جفت چپ و راست و حزب الله امروز درست انتخابش رو از تو بچه ها میکرد. چرا که بچه ها ساده ترن، میتونن یه چیزی رو بپذیرن و ذهنشون تربیت بشه. این چیزی که غلط میگن مغزشویی، نمیدونم من مرادف بخشویی میدونم، ولی میشه ذهن بچه رو تصرف کرد، تسخیر کرد و تربیت کرد. یعنی که من ورود به کلاس هفتم هم با ورود در حزب توده یکی دو ماه بیشتر چیز نداره، اختلاف نداره. و تا سال 1326 در اون حزب خیال نکنید یه بچه بودیم که فعالیت هم میکردیم، کارم میکردیم، میتینگ هم میرفتیم، فریاد هم میکشیدیم، چون من یه خط و ربطی داشتم و شعر رو گفتم و نقاشی هم میکردم، ناچار یه روزنامه دیواری هم در سازمان جوانان حزب توده داشتیم که در اون موقع عکس و تفصیلات بنده هم در روزنامه های ارگان سازمان جوانان به عنوان جوانترین عضو نمیدونم فلان چاپ میشد و خیال میکردیم اصلا بلوغ سیاسی داریم، خیال میکردیم مرکز دنیاییم و همه کار میتونیم بکنیم، مثل بچه های الان ایران، مثل بچه های فلسطین، مثل بچه های ویتنام، مثل بچه های هر جایی که در بحران سیاسی واقع شدن این تصور رو داشتیم. تا اینکه در سال 1326 به مناسبت، خیلی ساده بگم، نوکری رهبری حزب توده از شوروی و به مناسبت مسئله آذربایجان و شکست آذربایجان، انشعابی در حزب توده ایجاد شد که این انشعاب در تاریخ کمونیسم جهان به نظر من نقطه عطفیه. یعنی اولین حزب کمونیستی است که یک جناح قابل توجهش از مرکزیت شوروی مسکو که اون موقع مثل امروز چین و آلبانی و کمونیسم های مختلف، تئوری های کمونیستی یا کمونیسم های نوع مختلف وجود نداشت، دو بلوک بود دنیا، شرق و غرب، شرقش مرکزیتش مسکو بود که ما باور میکردیم وقتی که آقای احسان طبری جزوه‌ای منتشر میکرد تحت عنوان میهن پرستی و در اون ترم استالینی رو که بعدها ما فهمیدیم عیناً توصیف استالینه، که میهن پرست کسی است که در هر نقطه دنیا منافع مرکز ستاد زحمتکشان جهان یعنی مسکو رو به منافع ملی خودش ترجیح بده، ما خیال میکردیم میهن پرستیم و باید منافع مسکو رو ترجیح بدیم، چرا که ستاد زحمتکشان جهانه و علیه استعمار و استثمار باید با او متحد باشیم، حل بشیم، ادغام بشیم. اما این انشعاب واقع شد. خلیل ملکی اسمش برده میشه، متهم و مجرم اصلیش بود که از بنیانگذاران حزب توده در زمان رضا شاه و از 53 نفری که با دکتر ایرانی رفتن به زندان. پس از او بود که یوگسلاوی، یعنی یک سال پس از انشعاب ایران، یوگسلاوی اولین نیروی سیاسی بود که از مسکو جدا شد. اما من خیال میکنید که تفکر میکردم برای اینکه جدا بشم، نه منصفانه نه الان بگم، همیشه، یعنی از وقتی که احساس کردیم بلوغ سنی و سیاسی یک کمی به وجود اومده درمون، این قضیه رو فهمیدیم، نه هر کس یه رابطه و واسطه ای داشت با حزب. من معلمینم نزدیکترین آدم هایی بودن که با هم حوزه تشکیل می دادیم، با هم به پیکنیک می رفتیم، با هم دیگه به گردش می رفتیم، با هم رفیق شده بودیم و با هم تو حزب توده بودیم. اینا جزء انشعابی ها بودن. ناچار استدلال اینا در ما که بچه بودیم، حالا دیگه شده بودم 16 ساله مؤثر شد و ما جزء انشعابیون از حزب توده بودیم که اگر مبارزه ای با حزب توده شده در ایران بگیر و ببنده و کشت و کشتارا نبوده، مبارزه‌ای بوده که انشعابیون کردن با فکر کمونیسم مسکوی، که من این جهت مبارزه رو همیشه ادامه دادم. این از شروع کار سیاسی. بعد از یکی دو سال سکوت و حمله شدید رادیو مسکو به انشعابیون و حزب توده که قدرت خودش رو پس از یه دوره بحران پس از انشعاب جمع جور کرد، کتک زدن های انشعابیون در کوچه و پس کوچه شروع شد و انشعابیون ناچار به سکوت شدند.
توسط حزب توده؟
بله، ربودن ها، کتک زدن ها و تهدید ها و ارعاب ها شروع شد. اما خود این جریان قدرت حزب توده تا بهمن 1327 بود، ظاهرن یک سال بیشتر به طول نکشید، برای اینکه اون حادثه ترور شاه به وسیله ناصر فخرآرایی و دکان حزب توده رو تخته کردن و غیره این چیزا به وجود آمد و قدرت کم شد و از شر کتک راحت شدن انشعابیون حزب توده. و بعدش به فاصله یک سال و نیم دو سال مسئله نفت و برخواستن دکتر مصدق بود که انشعابیون این رو به عنوان مسئله ملی تلقی کردند. ملکی دعوت کرد انشعابیون رو و گفت که ما بایستی که وقتی از اون انترنسیونالیسم گریختیم به یک مسئله ملی واقعی ضد استعماری یا ضد استثماری بپیوندیم و یه حسه متفکری در داخل این نهضت ملی به طرفداری مصدق درست شد با روزنامه‌هاش و غیره و غیره، که خب اگر حزب توده میگفت بایستی که ایران در سیاست خارجیش موازنه مثبت داشته باشه، یعنی اگر امتیاز نفت انگلیس رو جنوب رو به انگلیس داده و امتیاز نفت شمال رو هم به روس بده که توازن برقرار بشه، ما موافق این بودیم که بایستی که به اون ندهد و این یکی هم ملی بشه. مسئله ملی برداشت ما این بود که در دور مصدق به صورت گروه و حزب و اینها فعالیت کردیم تا سال 32 که من در سال اول دانشگاه بودم که اولین مزه توقیف رسمی به وسیله نظامی و این حرفا رو کشیدم.
بخش
شما
توی
ملی
حزب
زحمت کشان
بودیم، بعد
با نیروی سوم. بله با نیروی سوم و بعد سکوت و بعد در سال 1346 به طور جدی سکوت، که یعنی یه فعالیت هایی در حدودی که می شد همیشه می کردیم با دوستان، ولی در سال 1346 به مناسبتی فکر کردیم که به عنوان نویسنده دیگه به عنوان نویسنده معروف شده بودم، اون بچه شاعر یا نقاش هم.
چه چیزی از شما
منتشر
شده بود؟
از بنده یک کتاب، ولی قصه های مختلف و مقاله های تحقیقی مختلف. یک کتاب که قصه های کوچه دلبخواه هست، اون موقع منتشر شده. در سال 46 اولین آدمیانی بودیم که اعلامیه امضا کردیم و کانون نویسندگان رو تشکیل دادیم و تعداد نویسندگانی که به این کانون پیوستند به 80-90 نفر رسید، نویسندگان و شعرهای جوان. کم کم دستگاه خطر رو حس کرد و یه بیگرو به بند محکم و تخته شد و تعطیل شد در سال 48. از سال 48 هم وقتی اینجور اعتراضات عادی خیلی طبیعی بود، اعتراضات در حدود قانون و لگال رو یه دستگاهی جلوشو میگیره خشونت میکنه، خشونت عکس العمل داره، خشونت شروع میشه. درست بعد از سال 48 و بعد از تعطیل شدن همه گونه این گونه فعالیت های قانونی و آزادی خواهانه، ناچار گروه های مسلح چریکی شروع شد فعالیت شد و تیراندازی ها شروع شد. بعد از سال 48 هم در حدود قانون ما میدونستیم که کاری نمیشه کرد، در نتیجه در حدود قانون ساکت بودیم، اما ناچار بیفعالیت نبود هر کس که دعوی آزادی خواهی داشت تا سال 56 خرداد ماه 1356 که باز منهای یک نفر، همون 3-4 نفر اولیه، بله، کانون نویسندگان اول سر میز کافه فیروز در چهارراه قوام سلطنه خیابان شاه اولین اعلامیش نوشته شد. اولین آدم هایی که شرکت کردند در نوشتن اون اولین توافق نامه جلال آل احمد مرحوم بود، علی اصغر حاجی جوادی بود، دکتر مصطفی رحیمی بود و سیمین دانشور
و شما
بند که از سر اون میز به منزل جلال رفتیم و اولین اعتراض رو نوشتیم. اما یک ماه بعد از اون، وقتی اون اعتراض موفقیت به دست آورد، به یه چیز خاصی بود اعتراض. میتونم بگم اعلام شده بود یه اعلام سرسری که پشت شما میدونستیم، کسانی که صلاحیت نداشتند حتی راجع به نویسندگی ایران و شعر ایران اظهار نظر کنند، اعلام کرده بودن، رفته بودن زیر چتر حمایت به هر حال دستگاه و با کمک وزارت فرهنگ اعلامیه‌ای در روزنامه اطلاعات و کیهان خبری چاپ شد، شاید در دیماه بود، دیماه 1346 اعلانی منتشر شد که وزارت فرهنگ و هنر زیر نظر شهبانوی هنرپرور ایران در سال در اسفند ماه 16 اسفند ماه کنگره ای از نویسندگان و شعرهای ایران تشکیل خواهد داد و دعوت خواهد کرد. این کنگره نویسندگان ما یادمون بود چیه؟ موقعی که حزب توده بود در سال 1324 با کمک خانه وکس اولین کنگره نویسندگان ایران تشکیل شد، یعنی با کمک روسا و البته همه نویسندگان و شعرهای غیر از کمونیست هم در شرکت کردن، کتابی هم به نام کتاب کنگره نویسندگان موجوده. درست با همون اسم، چون همه چی رو سعی می‌کردن ادای ترمای مارکسیستی رو در بیارن، آدم های توهین مغز در دستگاهی که فاقد یک ایدئولوژی خاص بود، تکنیک های صاحبان اون ایدئولوژی رو به کار می بردن. اینن کنگره نویسندگان ایران خواستن تشکیل بدن. ما سر میز کافه فیروز پرداش هفته یه بار هم دیگر می دیدیم یه جمعی، گفتیم با این چه کنیم؟ یه اعلامیه نوشتیم خیلی ساده که ما نویسندگان و شعرهای ایرانی با هر نوع هنری که تکلیفش رو حکومت‌ها بخوان معین کنن مخالفت خودمون اعلام میکنیم، چون هنر در ذات هنر آزادی هست و هنر باید آزادانه بباله. همین، اینو 5 نسخه ابتدا کردیم، بعد 5 نفر دیگه که امضا کردن، نفری از یه نفر امضا گرفتیم، 10 نسخه کردیم، گفتیم دست بگردونین هر کسی رو رفقای نویسنده و شاعرتون میدونین خانهش کنین و امضا کنین. امضاها به 55-56 تا رسید که هر 10-20 تا 3 نفر بود. اتفاقا یکی از اینا هست، من بهتون میدم، یه آدمی از ایران آورده یکی از اون امضاهای اولیه رو، یه نسخه رو که مثلا 10 تا امضا روش، بعد این امضاها جمع شد 55-56 تا که شد خب ناچار خبر هم رسید به دستگاه دیگه، یه اعلان کردن که طبق دستور شهبانو تشکیل کنگره نویسندگان موقوف شد. بعد ما جمع کردیم اینا رو گفتیم آقا موفق شدیم، میشه یه کاری کرد، این جمع کانون نویسندگان رو درست کنیم که با ترس دادن. بله 56-7 نفر به 90 نفر هم رسید امساها. بعد از تعطیل این در 13 خرداد ماه 1356 منهای جلال که در سال 48 مرده بود، ما نشستیم با دو سه تا رفقا که باز اسم میارم، از ارکانش البته علی اصغر حاجی جوادی بود که قبل از 56 در آخر سال 54 یک نامه ای نوشته بود خطاب به آقای معینیان رئیس دفتر شاه که این رو شما رئیس دفترید به نظر شاه برسونید، در این مملکت قانون اساسی اجرا نمیشه، اگر مشروطیته قانون اساسی باید اجرا بشه و مواردش رو نشون داده بود و فساد چه میکنه. این نامه سر و صدا کرده بود. ما در سال اواخر سال 55 اوضاع رو بررسی میکردیم و همیشه در بررسی ها ناچار به این میرسیدیم که وقتی که در یک جا خفقان هست، خفقان تنها با قدرت خودش نمیتونه بیسته، باید پشتیبانی سیاست جهانی رو داشته باشه، قدرت های بزرگ جهانی رو داشته. آزمایش اسپانیا شده بود، فرانکو مرده بود و شاه اسپانیا آمده بود و اعلام کرده بود که دموکراسی خواهد بود و سلطنتی و کمونیست های فراری ریخته بودن حتی در مملکت و چون اعلام دموکراسی کرده بود ناچار دموکراسی و کمونیسم پایه شده بود تو مملکتش. هم نظرمون این بود که اگر آزادی باشه نه ترس نداره، نه جریانات کمونیستی نه فاشیستی، برای اینکه خود مردم تکلیف خودشون هایم. ما هر شب تقریبا میشستیم و قضایای اسپانیا رو تعقیب میکردیم تا گفتیم از یه جایی شروع کنیم. این بار دو نفر اعلامیه اول قانون نویسندگان رو که با 40 امضا در اومد نوشتیم، اما در کی؟ در اواخر بهمن، اواسط بهمن ماه 1355. تا خرداد ماه کوشش کردیم که 40 نفر جرأت کنن امضا کنن، چون وحشت انقدر بود کسی جرأت نمیکرد. موقع انتشارش هم ادعی ترسیدن که منتشر کنیم، به صورت نامه ای بود به آقای هویدا، گفتیم از اینجا شروع کنیم ببینیم که واقعا این فضای حقوق بشری که جهان رو گرفته یه گوشش شامل حال ما هم میشه یا نه، این حقوق بشر از ما هم دفاع خواهد کرد یا نه، باید امتحان کنیم، تلنگری بزنیم. به صورت تلنگر اعلامیه رو خطاب به آقای هویدا نوشتیم، البته آقای هویدا هم بهانه دست داده بود، کارهای مختلف، سمینار آزادی قلم تشکیل داده بود، در حالی که من یه نفر که زیاد خودم آدم خیلی خطرناکی نمیدونستم، از 8 کتابم 5 داشت در توقیف سانسور، یه هم گفتم سمینار آزادی قلم. ناچار ما به آقای هویدا نامه ای نوشتیم که این حقوق بازی ها رو مردم می فهمن. و روزی که این نامه رو میخواستیم منتشر کنیم، عده‌ای حق داشتن که فکر کنن عاقبتش چی میشه. خب با پست سفارشی برای آقای هویدا فرستادیم، ولی اگر منتشر کنید در دست مردم عاقبتش چی میشه. اون روز بنده در جواب یکیشون عصبی شدم، تاریخش رو که تایپ شده بود تاریخ اعلامیه رو پاک کردم، به خط خودم نوشتم که این نامه در 13 خرداد ماه 1356 با پست سفارشی به آقای هویدا پرستاده، برای آقای هویدا پرستاده شد، و گفتم هر کدومو گرفتن بگین صاحب این خط رو ما میشناسیم، امضای ما رو جعل کرده. بزن یه نفر چوب بخوره. منتشر شد و دستگاه لرزید، دیدیم خیلی پوشالیه، قدم به قدم جلو رفتیم. اما پیشبینی این عواقب رو نمی کردیم، چون اصلا مسائلی که ما طرح کرده بودیم غیر از این مسائلی بود که در انقلاب به صورت آخوندیش مطرح شد و عمل شد.
شما زمانی که 1963 بود که داستان تبعید آقای خمینی پیش اومد و اینا، شما ایران بودید اون وقت، از اون جریان شما چی می‌دونید؟
حالا اون جریان خیلی دقیقه. سال 1340 سر و صدایی شد، 1339 آدمی به نام دکتر امینی که بدنام جوری مخالفت با رژیم بود، یعنی شایع شده بود که سفیر ایران در امریکا بود و توطئه کرده و خلع شده از سفارت، این آمد شروع کرد در سال 39 با دولت مبارزه کردن به عنوان کاندیدای انتخابات تهران و مبارزش به جایی کشید که اگر دیگران بودن لابد یه قدرت سیاسی ای داشت به صورت شخصی و سوابق سیاسی که داشت، مبارزش به جایی کشید که فضیحت اون انتخابات دکتر اقبال در آمد و هنوز وکلاش به مجلس نرفته بودن انتخابات منحل شد. دکتر اقبال که خیلی خیلی مدت نمیدونم دقیقا، ولی قبل از آقای هویدا و 13 سال نخست وزیری بود، ولی دوره نخست وزیریش خیلی طولانی بود، آقا افتاد و شریف امامی آمد نخست وزیر شد و انتخابات بعدی رو کرد. اون هم با مبارزه همین گروهی که دکتر امینی تشکیل داده بود به صورت جدیتر اون حکومت هم افتاد. البته اونجا ما در شیطنت خودمون بودیم، یعنی اعتصاب معلمین و اعتصاب دانشگاه رو ما و دوستان ما ارگانیزه کرده بودیم، اینو نمیتونم انکار کنم. اعتصاب معلمین که مستقیم و یه آدمی به نام دکتر خانلی کشته شد و دولت عوض شد و دکتر امینی آمد و خب یه جوری صلای آزادی داد، قدرت سازمان امنیت رو انصافا کم کرد، مبارزه با فساد رو در حدی که میشد کرد، عرض شود که یه سر و صدایی کرد ولی در محدوده امکانات باقی موند و محکوم بود به خفه شدن، برای اینکه فساد بیش از اون بود که به اون صورت بشه باش مبارزه کرد. اون مجلس رو بس و یه کارهایی در اون دوره شد، از جمله اصلاحات ارضی. میگفتن روحانیت قم با اصلاحات ارضی مخالفه. همین نخست وزیر اصلاحات ارضی را قم، چون از آن مسلمونی بود و به هر حال با آخوندها سر و کار داشت، با همین آقای خمینی و غیره و غیره مذاکره کرد. آیت الله بروجردی مرده بود، مرکزیتی نداشت، مرجعیتش ایه، ناچار با 7-8 نفر باید مذاکره میکرد، آقای شیخ‌مداری، گلپایگانی، غیره غیره، از جمله با آقای خمینی که یکی از اون 7-8 نفر بود مذاکراتی کردند و اینها ساکت شدن، اصلاحات ارضی رو هیچ اعتراضی نکردن. اما آقای علم آمد و نخست وزیر شد بعد از اینکه دکتر امینی رو تقریبا با آبروریزی دیگه کنارش گذاشتن، تعارف نکنیم و بلافاصله در زندان ها باز شد، روزنامه ها همونهایی که دیروز منوشتن دزدان بزرگ رو گرفتن به عنوان وطن پرستان بزرگ معرفی کردن و غیره، آقای علم یه کاری کرد که واقعا نقطه عطف تاریخی ایران، یعنی آقای علم گفت که آقا ما از عوامل ساقط شده حزب توده در قدرت ها استفاده کنیم. در کابینه آقای علم 3-4 توده‌ای ثابت شده اخلاقی اون چیز که بگیم رته بهش حضور داشتن.
کیا بودن؟
نه یکیش دکتر باهری، یکیش آدم مرموزی که بین حزب توده و میگفتند که یه پاش تو سفارت انگلیسه، یه پاش تو حزب توده جهانگیر تفضلی. اینها آمدند و خیلی مشکله که من در این بحث کوتاه بگم. یه آدمی که ساقط شده، شکست خورده در یه چیزی، به هر حال یه آدم روانشناس، روانشناس اجتماعی باید اینو برسه دیگه. به هر حال یه روزی یه جوری خودآگاه یا ناخودآگاه میخواد از گذشته خودش یا از آنچه که هست وادارش کرده به این چیز انتقام بگیره. اینا شروع کردن تاخت و تاز. ناچار یه سید جوشی هم که به نام خمینی توی قم نشسته بود، اونم شروع کرد حمله کردن. دو طرف در مقابل هم واقع شدن. این آدمی که ساکت بود، اینا آمدن به کلی زیر دین و ایمون زدن و اینها توهین کردن، توهین شد به روحانیت که اونو به جاش خواهم بود. وقتی توهین شد، بهانه به دست اینها آمد. وقتی خمینی حرکت کرد، خب آدم های مثل شریعت مدار اینها به هر حال ازش پشتیبانی کردن، یعنی همه روحانیون. ناچار مردم ریختن تو خیابونها و ناچار حکومت خواست قاطعیت نشون بده. گفته شد تا 4000 نفر در تهران کشته شد و سرزدا خوابی و خمینی رو بردند به زندان عشرت آباد. من یادم هست که یک صبحی پاشدم گفتن معجزه شده. این در یه جامعه ای که اجازه ندادند که آزاد باشه و مردم تربیت سیاسی پیدا کنن، ناچار معجزه میشه. یعنی این برتر عکس آقا رو در ماه میبینم، نمیدونم ریشش چند تا مو داشته که لای سوره بقره تمام قرآن های ایران میبینم. مردم منتظر معجزه‌ام. معجزه شد در عشرت آباد، آقا رو از زندان در آوردن. معجزه‌ام به این صورت بود، اصلا همه باور میکردن. هیچ دلیلی نداره که باور نکنن. یعنی علم نشون میده که باورشون منطقیه، مسخره هم نیست. گفتند که آقا زندان بود، از سر اتاقهایی که به هر حال اونجا قصر عشرت آباد قاجاری است دیگه، خونه های کوچیک کوچیک توشه، در یکی از این خونه کوچولوها زندانی بوده، درش هم قبر، سربازا هم دورش میگردن. و این احمقان نمیدونستن که یه مجتهدی رو دست سربازی دادن که این سرباز تا 6 ماه پیش تو دهشون تو مسجد بوده، یه سال دیگه هم باز برمیگرده به دهشون تو مسجد. یعنی ایمانش و لباسش نتونستن ازش بگیرن. ناگهان سربازه توپنگش رو گذاشته و الله اکبر گفته، برای اینکه دیده قفل باز شد و آقا از در اومد بیرون و سر حوض شروع کرد وضو گرفتن. این مردم باور کردن. ناچار سربازخونه داشت به هم میخورد که آقا رو گفتن که در منزل یکی از دوستانش باشه، در منزل حاجی روغانی در بلحق. قصه ها خیلی با مزه است. قصه ها رو باید نوشت، واقعا رو تمام روحیه ایرونی حرفای گنده گنده نوزد، با همین چیزها حل میشه. بردن در قلحق منزل آدمی به اسم حاجی روغنی که وقتی که نزدیکترین آدمی که میتونه بره خونش دیگه، دوستش و کسی که پول بهش میرسونه و مریدش، حاجی روغنی خودش و پسرش تاجر بازاره. اما از اتفاقات جالب این که وقتی که بعد از انقلاب سفارت امریکا رو گرفتن، از اولین اسنادی که در اومد، از اولین آدمایی که فرار کردن حاجی روغنی و پسرش بودن، از اولین اسنادی که در اومد این بود که یا شب به شب پسر حاجی روغنی گزارش‌ها رو به سفارت امریکا میداد.
همون وقت
آدم اونا بود، از همون وقت مال امریکایی بود، رفته بوده امریکا یه تحصیلاتی کرده بوده و اونجا برای دوستانی پیدا کرده. این جریان 15 خرداد بود که اگر پرحرفی می شود، اگر عرض کنم اصل مطلب رو، آنچه که من معتقدم از قبل از اسلام که شیعه هم برای استحکام این چیزی که عرض می کنم فکر می کنم درست شده، با توجه به اینکه هیچ فکر اجتماعی قطعی نیست به نظر من، ولی در هر حال همیشه در ایران سلطنت و دیانت دو تا ریل موازی بودن، گاهی این قوی تر می شده گاهی اون نوانس ها رو کاری نداریم، اما دو تا ریلی بودن که قطار جامعه روش حرکت می کرده. در 15 خرداد 1342 یا به قول شما 1963 این یکی زد اون یکی ریل رو شکست، یعنی حکومت که به سلطنت اطلاق شد اون یکی ریل رو شکست. این قطار روی این یکی ریل، روی یه ریل با سطح اصطکاک کمتری طبق یه قانون فیزیکی با سرعت بیشتری حرکت کرد، ولی ناچار تعادلش رو نمیتونست نگه داره. وقتی هم که سقوط کرد خیلی وحشتناکتر سقوط کرد.
ببخشید شما اینجا مثلا میفرمایید که آقای خمینی با تبعید آقای خمینی و همه این جریانات روحانیت بزنش رو از دست داد؟
نه خیلی ضربه خورد، توهین شد. یعنی حکومت فشار آورد به روحانیت که یا تسلیم بشه یا تبعید بشه.
ببخشید این همه جا شایعه تو تمام این روزنامه‌های خارجی هم نوشته شد که آقای خمینی تا قبل از اون تاریخ هیچ وزنه مهمی نبود، حتی درجه اجتهاد نداشت و با عجله آقای شریعت مداری و دو نفر دیگه بهش دادن. میدونید این شما با میدونید این
آقای خمینی درجه اجتهاد داشت؟ نه تنها درجه اجتهاد داشت، پس از بروجردی اگر 7 نفر 8 نفر کباده جانشینیشو میکشیدن یکی آقای خمینی بود. علاوه بر این که در درجه اجتهاد داشت، چیزی هم بیش داشت به بعضی روحانیون، یعنی که حکمت اسلامی فلسفه میدونست که سایرین کمتر نزدیکش میشن و خوبم میدونست. و آقای خمینی یکی از 2-3 نفری است که در قرن خودش میتواند به هر حال اون متن امهات آثار فلسفی اسلامی رو که مهمترینش اسفار اربعه ملا صدراست میتونست مدرسش باشه و بود، و بابت این کار روحانیت قشری در سال 1337 تکفیرش کرد. نه اینطوری که میگن درست نیست، آخوند بسیار محکمی بود و آخوند بسیار مهمی هم بود. خب بر هر کسی در جوانیش بر جوان بوده، پشت سر آیت الله کاشانی هم وایساده نماز خونده، ولی این یه رابطه ای با ادعایان اسلام معروف همیشه داشت. در اون زمینه هم رشد کرد، حرفایی هم که میزد انقدر قشری نبود، درسته ولایت فقیه و اینا رو منتشر کرده بود ولی مردم به حرفش گوش کرده. نه سواد کارشو داشت، درسته خطیب خوبی نیست، هیچ وقت نبوده، یعنی کسی که اولین بار در سال 1343 از روشنفکرها وصف کرده و تمجیدش کرده باز آل احمد یک روحانی زاده است، یک مجتهد زاده دیگر. اما وقتی که سخنرانیش رو که به مناسبت اون سخنرانی گرفتنش و تمجیدش کردن، سخنرانی خمینی رو این آدمی که با تمجید از روحانیت صحبت میکنه، وقتی این سخنرانی رو نقل میکنه در کتابش به نام روشنفکران، کارنامه روشنفکران، وسط سخنرانی می‌نویسه بقیهش آخوندی بود نقل نکردم، اونجا می‌نویسه که اصلا خطیب خوبی نیست، اصلا خطیب خوبی نیست. اما این دلیل نیست که سواد کار خودش رو نداشته باشه. حالا تمام اون سواد چی هست راجع به کیفیتش بحث نداریم، با ولی سواد کار خودش رو داره
و مجتهدم بوده،
مجتهدم بوده به طور قطع و مسلم، و مجتهد تراز اولم بوده به طور قطع و مسلم، یعنی مدرس بزرگ حوزه علمیه قوم خانم در اون موقع. اینا دیگه بعد حجی‌بازی سیاسیه، بله باش مخالفیم ولی سواد کار خودشو داره. همچنان هیتلر هم سواد خود کار خودشو داشت، موسولینی هم داشت، نرو هم داشت.
بعد شما اول فرمودین که ما این اعلامیه رو منتشر کردیم ولی هیچ منتظر یک همچین نتیجه ای نبودیم.
خانم ببینید، هی وسط کار این شاخ اون شاخ پریدیم، به کلیات پرداختیم. اگه اون خط رو میرفتیم و سوال های بعدی رو میکردیم، یه خورده قول شما امروز یا متدیک تر میشد. شاید عرض میشود که اعلامیه اگر منظورتون اعلامیه 1357 خرداد 1356 ببخشید، از کانون نویسندگان با امضای 40 نویسنده و شاعر باشه، بعد از اون اعلامیه گوشه کنار کسانی که مشاغلی داشتن در اداره ای وزارتخونه ای بودن، مأمور ساواکش آمد و یه تهدیدکی کرد که مواظب کار خودتون باشین. ولی نه، دستگاه متاسفانه و عکس زرورق‌های ظاهرش انقدر پوشالی بود که پس از اون هر دیوار پولادینی رو که ما چاقوی ساده گذاشتیم فکر کنیم ببینیم میشه زخمی زد، دیدیم مثل پنیر فرو رفت رفت جلو. خیلی پوشالی بود دستگاه خودش ریخت. واقعا مردم باور نمی‌کردن که می‌ریزه. خیلی خیلی شل بود. یه هر جور دست میزدی، هر دیوار ساختمان نظام حکومت رو در سال 1356 و 57 تلنگر میزدی میریخ. ظاهرش ظاهر بتون و پولاد در میرفتن همه. هر حمله‌ای که میشد از جلو حمله در میرفت. تمام مسئولین بزرگ با همه مدال‌ها و نشانه‌هاشون با تمام لباسای رسمیشون و با تمام زر و یراق‌هاشون و با تمام سوء استفاده‌ای که از قدرتشون می‌کردند، از آنچه که داشتن دفاع نمی‌کردن، قرار می‌کردن. هیچ ایمان نبود. هیچ نوع ایمانی رژیم نتونسته بود در عوامل خودش ایجاد بکنه. به نظر من گرفتاری رژیم این بود.
ببینید، خب انقلاب با همین اعلامیه ها ظاهرا شروع شد دیگه.
اعتراض با این اعلامیه ها شروع شد. انقلاب اونجایی شروع شد که در هر حال قشریون مذهبی ریختند وسط و مذهب روشنفکر دیگه. آخه ازش توقع یک حزب سیاسی به قدرت یک نیروی مسلح نظامی و فرمانبری و فرماندهی یا چیز نداری که دست روشنفکر هم عقیده رو توی مجلس میشونی میزن و سرکله هم با هم دعواشون میشه سر اختلاف عقیده. روشنفکر ها آمدن یه جریان را انداختن، بعد بحثشون شد، بعد ادهی رفتن دنبال چپ روی، ادهی رفتن دنبال راست روی. تو این اختلافات دوز سوم خرشان را زد و برد. آخوند اومد که قدرت واحد فرماندهی داشت، زد و برد دیگه. خیلی ساده.
آخه روشنفکران هم از این آخوندها تبعیت کردن تو این جریان؟
هیچ چاره ای نداشتن، برای اینکه دیگه پلای پشت سرشون رو خراب کرده بودن. ای کوتاه می اومدن دیگه میخوردن، به قیمت جان میخوردن. یعنی کار به جایی کشیده بود. متاسفانه خانم کابینه ها پشت هم عوض می شد از اواخر 56 و 57 و هر کابینه ای که می افتاد فرداش وزرای کابینه دیروز در صف راهپیمایی امروز بودن. یعنی متزلزل ترین افراد عمله اون رژیم بودن، برای اینکه بزرگترین گرفتاری اون رژیم این بود که اجازه نداد حتی کسانی که دارای بزرگترین مشاغل سیاسی یا پست‌های سیاسی مملکت هستن بهشون اجازه نمیداد اظهار نظر سیاسی بکنن. در نتیجه اینا خودشونو اخته، خودشونو الینه، خودشونو از خود بیگانه حس میکردن. ناچار آدمی که الینه شد انقلاب میکنه دیگه. انقلاب و وزرا چند تاشون اسم ببرم مشتشون رو گره میکردن. یارو معاون فرماندهی نیروی هوایی بود در موقع قدرت ارتش راهپیمایی راه افتاده بود، پسرش و دامادش از من محکم در، یعنی من فکر میکردم که عاقبت این کارا چی میشه تو جمعیت که بودم به عنوان این که روشن فکر از اون بدا اخاش بودم، اما این حیوان را افتاده بود فریاد میزد، مشکل گره میکرد بگو مرگ بر شاه. پسر یکی از فرماندهان درجه یک نیروی هوایی که نوخور باباشه و از دزدی های پدرش میلیونره و داماد اون چیز که من میشناختمشون از نزدیک و حیرت زده اینا چجوری میان این کارا رو میکنن. بابا این روشن فکرهای معترض نبودن، این عمله رژیم بودن که اومدن رژیم رو ساقط کردن، برای اینکه الگنه شده بودن، این تکنوکرات های رژیم بودن.
ولی آقای کاظمی شما تو تمامی راه پیمایت شرکت داشتیم و متوجه شده و یعنی تو که همه میگن یک نظم فوق‌العاده‌ای داشت و اصلا به کلی در برای ایرونی سابقه بود اونجور تظاهرات رو تشکیل بدن و اون عظمت و اینقدر روح همکاری بین مردم باشه، اینا اینو کی ارگانیزه میکرد شما؟